بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علیه و آله المعصومین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنیم فرارستن ایام سوگواری ابا عبدالله علیه السلام رو، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما عزیزانی که در هر کجا در کانون فرهنگی نور یا هر کجای دیگری که بیننده این برنامه هستید، خدا رو شکر میکنیم توفیقی پیدا شد به هر حال با دوستان ایمانی و بزرگواری که در مناطق دوری هستن دور هم دیگه جمع شدن و به هر حال عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام و خصوصا ابا عبدالله علیه السلام دارن، بتونیم با هم دیگه انشالله مجلسی رو داشته باشیم این شبهایی که اونجا شما برنامه دارید خدمت شما باشیم. من تشکر میکنم از همه دوستان دستندرکاری که چه حالا در مونترال و جاهای دیگر و چه دوستانی که اینجا خیلی زحمت کشیدن و این ارتباط رو برقرار کردن. انشاءالله اجرتون با سید الشهدا علیه السلام باشه و دعای امام زمان علیه السلام شامل حال همه تون. من اجازه میخوام چون به هر حال شب اول برنامه شما هست، به عنوان ورودی بحثیه موضوعی رو یه بحثی رو مطرح بکنم، انشاءالله دیگه وارد بحثای اصلیمون تو شبهای آینده خواهیم شد. گفت پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است، گفتا خموش باش که ماه محرم است. یکی از اساتید ما گفتش که من به دیدن هلال ماه محرم شوقم بیشتر است تا دیدن هلال ماه رمضان. معمولا ماه رمضان رو هم استهلال میکنن، دنبالی هستن که اول ماه رو پیدا بکنن، ولی ایشون میگه من ماه محرم رو بیشتر شوق دارم چون تجربه یک احساس عشق و شیرینی یک احساس محبتی رو هممون چشیدیم تو محرم. خیلی نقده این دهه تو فرصت شاید نه چندان زیاد آدم احساس پاکی تو خودش میکنه. شاید شما تو کل سال اون مقداری که تو این دهه اول محرم برای امام حسین علیه السلام و خاندانش عشق میریزید که این عشق پاک کننده است، تطهیر کننده است. این عشق اگر انشاءالله حالا فرصتی شد توی موقعیتی عرض میکنم نورانیت خاصی رو برای آدم ایجاب میکنه. از این جهت ایشون میگه من شوقم بیشتر هستش برای دیدن هلال محرم تا هلال ماه مبارک رمضان. واقعا آدم میتونه تو این ده روز یک آدم دیگری بشه، هر چی که هست با هر مقدار آلودگی که هست آدم میتونه تو این ده روز آدم دیگری بشه. به هر حال ما تو اصحاب سید و شهدا از کسانی داشتیم، تو اصحاب امام حسین خودتونم میدونید که اینا مخالف بودن، اصلا با امام حسین همراه نبودن. زهیر اصلا خطش جدا بود، تا کسانی که حتی در مقابل ابا عبدالله بودن مثل هر، اما تونستن تو یک نصف روز به جایی برسن که امام صادق علیه السلام ایشون میفرماید اگر کسی تا ابد هر کسی در هر مقامی بخواد سلام بده به اصحاب سید و شهدا و شهدای کربلا که یکیشون هم حره، باید بگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما، مقامی که پیدا کردن. آدم میتونه تو به هر حال این چند روز یک آدم دیگری بشه و خودش رو دو مرتبه بنویسه. یکی از اسماء خداوند متعال همونجور که خب شما بزرگواران کم و بیش همتون میدونید رزاق، خدا رزق میده. رزقهای خدا هم رزقهای مادی هست هم رزقهای معنوی، منتها خدا حکیمانه رزق میده، تقسیم میکنه. شما ببینید یه بچه کوچکی وقتی پیش پدر یا مادرش میاد پول میخواد، پدر و مادر حساب میکنه این چقدر عقلش میرسه، این چقدر هزینه داره، این چقدر خرج داره، برای چی میخواد. اینجوری نیست که بی حساب دست تو جیبشون بکنن یه پول به این بچه بدن، نه، تقدیر میکنن، حسابگری میکنن، حکیمانه چیزی به او میدن. خداوند متعال هم به بندگانش به اندازه ظرفیت بنده هاش میده، محاسبه میکنه که این چقدر ظرفیت داره که چیزی بهش داده بشه. تو ظرفیتت رو بزرگ بکن، از خدا که چیزی کم نمیاد که. تو ظرفیتت هر چقدر باشه، خداوند متعال به همون مقدار بهت میده. در قرآن یه آیه هست خیلی زیباست، انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها. خدا آبی از آسمان فرستاد، هر ظرف به اندازه خودش اون آب رو دریافت میکنه. ببینید وقتی باران میاد، یه اقیانوس آب بالا سر ماست داره میریزه، شما یه موقع یه ظرف کوچکی زیر این آب میبری به اندازه همون ظرف آب میگیره، یه موقع یه حوض میره زیر آب باران به اندازه یه حوض، یه موقع یه استخر میره زیر آب باران به اندازه یه استخر، یه موقع یه دریا میره زیر آب باران به اندازه یه دریا میگیره، یه موقع هم یه ظرف وارونه است هیچی نمیگیره. تقصیر آب باران نیست، او فیضش برای همه یکسان داره میباره. ظرف ها هست که سهم ها رو تعیین میکنه. اگر ما جایی محروم هستیم، محرومیت ما به خاطر محدودیت ماست. تو ظرفتو بزرگ بکن، خدا ازش کم نمیاد که. یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا اگه میشه اسم اعظم خدا رو به من یاد بدید. من تو پرانتز عرض بکنم، میدونید اسم اعظم یه اسم، یه لفظ نیست که آدم رو زبانش بیاره کن فیکون بکنه، نه، یه مقام روحیه. یعنی روح باید ارتقا پیدا کنه به یک مرتبه ای برسه که اون وقت یک قدرت‌های خاصی به عنایت خدا بهش خواهد شد. به او، به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا اسم اعظم خدا رو به من بده. امام صادق فرمود من یه چیزی ازت میخوام تو انجام بده، بعد اسم اعظم رو بهت میگم. برو سر فلان پل، یه پلی هست فلانجا، برو بنشین، هر چی دیدی بیا به من گزارش بده. این طرف رفت، یه پلی بود اطراف مدینه، نشست ببینه چی میبینه. یه مقدار که گذشت دید یک پیرمردی یک باری از هیزم روی دوشش هست، از بیابان داره میاد، اومد و از این پل عبور کرد. همین در حینی که این پیرمرد روی پل داشت میرفت، یه جوان اسب سواری از بیابان، او هم به تاخت اومد و چون این پل باریک بود نمیتونست از کنار این پیرمرد رد بشه، طبیعتاً پشت سرش قرار گرفت. اون پیرمرد خب آروم آروم میرفت، آهسته آهسته میرفت. این جوان چون شتاب داشت با تازیانه چند تا پشت این پیرمرد زد، یالا برو سریعتر برو. پاش رو از رکاب در آورد و محکم به پشت این پیرمرد زد. این با صورت رفت روی زمین و همه هیزوماش هم بلو شد روی زمین. این جوان هم هی زد به اسبش و پرید و رفت. این پیرمرد بلند شد، هیزوماش رو جمع کرد، دو مرتبه بست رو دوشش گذاشت و راهش رو ادامه داد و رفت. اون شخصی که از طرف امام صادق اومده بود این صحنه رو دید، خیلی ناراحت شد. وقتی برگشت خدمت حضرت، حضرت گفت چی دیدی؟ گفت آقا یه ظلم فاحش دیدم، یه جوان حتی که اومد این شکلی به این پیرمردی که بنده خدا راهش رو داشت میرفت، خب به هر حال پیر آروم میره، بار رو دوششه، اومد اینجوری بهش ظلم کرد، یه لگد بهش زد، انداختش و بعد رفت بدون هیچ عذرخواهی رفت. امام صادق فرمود تو اگه اونجا اسم اعظم میداشتی و این قدرت رو خدا بهت میداد، اونجا چیکار میکردی؟ گفت آقا اون جوان رو تنبیه سختی میکردم، جوان پر رو این شکلی ظلم، تنبیه سختی میکردم. امام صادق فرمود اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت، منتها اینقدر ظرفیت هم داشت که وقتی یه کسی حالا یه ظلم شخصی بهت میکنه، آسمان و زمین رو به هم دیگه ندوزی، ظرفیتش رو هم داشت. یعنی امام صادق عملا بهش درس داد تو باید ظرفیتش رو داشته باشی. از خدا که هیچی کم نمیاد. همین الان علم بی نهایت، رحمت بی نهایت، رزق بی نهایت خدا آماده است. خدا نیازی نیستش که مثلا فرض کنید آمادگی پیدا بکنه، همین الان آماده است. تو ظرفت چقدر هست که بهت بدن؟ ظرفت رو بزرگ بکن. خب رزق خدا به اندازه ظرفیت ماست، این از طرفی. از طرفی رزقهای خداوند متعال گاهی موقع ها تو زمانهای خاص و مکانهای خاص داده میشه. یعنی زمانها و مکانها خودشون یه رزقی دارن. شما نگاه بکنید مکان تا مکان فرق میکنه با هم دیگه. مثلا شاید همتون تجربه کردید تو حرم‌های معصومین اگه آدم وارد بشه، حرم امام حسین علیه السلام در کربلا یا حرم امام رضا، آدم احساس سبکی میکنه، حس میکنه این فضا یه جور دیگه است. واقعا هم همین جوره، میلیون‌ها میلیون فرشته دارن تردد میکنن، مختلف الملائکه است، میلیون‌ها میلیون ذکر گفته شده، یه فضای پاکی است. در روایت داره جایی که قبر معصوم هست لا یصلا فیها ابدا، هیچ معصیت خدا تو اونجایی که قبر هست نمیشه، جای پاکی هستش. طبیعتاً جوری هستش که آدم وقتی وارد میشه احساس سبکی میکنه تو این فضا، احساس نشاط میکنه. زمین تا زمین فرق میکنه، زمانها هم با هم فرق میکنن. شب جمعه یک رزقی داره، مثل همین امشبی که به هر حال اولین شب ماه رمضان است. سحرها یه رزقی داره، ماه رمضان یه رزقی داره، هر کدوم از اینا سهمیه دارن. در قرآن هست که وقتی فرزندان هست یعقوب اومدن گفتن که پدر یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، چون خب گناه بزرگی کرده بودن، یوسف رو تو چاه انداخته بودن به قصد کشت، گفتن پدر جان برای خود از طرف ما از خداوند متعال طلب بخشش کن، استغفار کن، ما خطا کردیم، گناه کردیم. حضرت یعقوب گفت سوف استغفر لکم ربی، به زودی من از خدا براتون میخوام، به زودی. امام صادق فرمود اخرها الی السحر لیلت الجمعه، این که حضرت یعقوب گفت به زودی، انداخت سحر شب جمعه دعاشون بکنه، یعنی ولی خدا پیغمبر هم اون زمان، زمانی هستش که به هر حال برای دعا میخواد بهره ببره. حضرت زهرا سلام الله علیها که تمام انبیاء اولوالعزم غیر از پیغمبر همه نسبت به او خاضع و در مرتبه پایین‌تر از او بودن، پیغمبر بهش گفت زهرا جان در جمعه، روز جمعه یه ساعتی هست که اگر کسی تو اون ساعت دعا بکنه حتما خدا اجابت میکنه، این ساعت ساعت خاصی هست که ردخور نداره. حضرت زهرا گفت کی هستش؟ پیغمبر فرمود که موقعی که قرص خورشید طرف غروب داره در افق پایین میره، همین که داره شروع میکنه به این که داره پنهان میشه در افق، از اون موقع هست تا وقتی کلن قرص خورشید پنهان بشه. حضرت زهرا عصر جمعه که میشد خادم خودش رو میفرستاد بالای بام که نگاه بکنه تو افق، به محض اینکه قرص خورشید داره فرو میره و پنهان میشه خبر بده که حضرت زهرا دعا بکنه اون موقع. ببینید زمانها رزق خاص داره که اولیاء خدا رصد میکنن که اون زمان رو ازش بهره ببرن. محرم یکی از اون مواقعی است که هم زمین کربلا رزق داره و هم زمان محرم و عاشورا رزق خاص داره، و این رزق هم اگر امسال محرم سهمش رو بردی بردی، نبردید درش بسته میشه تا قیامت. یعنی رزق محرم امسال تا محرم سال بعد با محرم سال گذشته با هم فرق میکنه، هر شب یک رزق داره، با شب قبل و شب بعد فرق میکنه، هر کدوم یه سهمیه‌ای دارن که از اون سهمیه و از اون رزق آدم باید بهره‌مند بشه. این نکته ایست که توجه بفرمایید. در رابطه با زمین کربلا که خب به هر حال ما الان هممون دور ازش هستیم و از خدا میخوایم که نصیبمون بکنه، اون زمین زمین خاصی است. در کامل الزیارات کتابی که از ذخایر شیعه هست، کامل الزیارات ابن قلوی که استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته، کتاب بسیار ارزشمندی است. اونجا داره که زمین کعبه که خانه خدا برش نهاده شده خواست افتخار بکنه که من زمینی هستم که کعبه بر من بنا نهاده شده. زمین کربلا گفت خاموش، من زمینی هستم که سید الشهدا در من دفن میشه. این زمین زمینی است که از قبل از شهادت امام حسین با زمینهای دیگه فرق داشته. روز عرفه نهم ذیحجه همتون میدونید تو روایت هست ان الله یتجلا لاهل زوار الحسین علیه السلام قبل اهل عرفه، خدا قبل از اینکه به اهل عرفه تو عرفات در مکه توجه بکنه به زوار امام حسین که تو سرزمین کربلا هستن توجه میکنه. این زمین خصوصیت داره. امیرالمومنین 20 سال قبل از کربلا، قبل از واقعه عاشورا، از جنگ صفین وقتی برمیگشتن رسیدن به این سرزمین، یه بیابانی بود. اصحاب امیرالمومنین دیدن حضرت یه مرتبه از اسب پیاده شد، یه مشت از خاک رو برداشت، بو کرد، شروع کرد گریه کردن. فرمود ای هن لک ایتها التربه ها هنا مسار عشاق و مناخ رکاب. اینجا یه عده عاشق میان، اینجا خیمه میزنن، اینجا میفتن، اینجا به شهادت میرسن. اصحاب نمیفهمیدن حضرت چی میگه. حضرت با این سرزمین عشق بازی میکرد، گریه میکرد، عشق میریخت. خود امام حسین، خود ابا عبدالله وقتی روز دوم محرم وارد سرزمین کربلا شد، 4 فرسخ در 4 فرسخ رو خریداری کرد. 4 فرسخ در 4 فرسخ. اینجا مال طایفه بنی اسد بوده که قبیله‌ای بوده که اینجا ساکن بودن. امام حسین علیه السلام 60,000 درهم از اونها این زمین رو خریداری کرد. خب حضرت میدونست اینجا در آینده تاریخ چه خواهد شد و قبر مطهرشه، زمینی باشه که به هر حال حلال شیعیانش بشه، مال خود امام حسین علیه السلام، به 2 شرطی. یکی این که بنی اسد زوار ابا عبدالله رو بعدن به قبر امام حسین راهنمایی کنن، و دوم که تا 3 شبانه روز پذیرایی کنن. برای همینم توصیه شده اگر کسی کربلا میره 3 روز بیشتر نمونه که براش عادی نشه، که اشکش تازه باشه اونجا. حتی گفتن اگر کسی میخواد بیشتر کربلا بمونه، بره بیرون، بره نجف، بره کاظمین، بره سامر را، باز برگرده 3 روز بمونه. 3 روز. سرزمین خاصی است مرحوم مقدس اردبیلی که از بزرگان علمای ماست. یک کلمه باید راجع به ایشون گفت، رفیق امام زمان مرحوم مقدس اردبیلی. ایشون تو سفرهایی که از نجف به کربلا پیاده می اومده، نزدیکای کربلا که میرسید کفشاشو در می آورد، پا برهنه می رفت. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، وارد سرزمین مقدس شدی. بعدم که می اومدی 1 روز 2 روز بیشتر نمیمون. اون 1 روزی یا 1 شبی که میموند نمیخوابید. ازش سوال کردن آقا شما چرا نمیخوابی؟ خب ایشون خیلی فوق‌العادگی داشت. گفت من اومدم 1 شب خوابیدم، صدای ناله های حضرت زینب رو شنیدم، نمیتونم دیگه تو این سرزمین بخوابم. تو ملکوت کربلا هنوز صدا و ناله، برای اونایی که اهل فهم هستن، تو ملکوت کربلا هنوز هست. زمین کربلا رزقی داره، زمان محرم هم رزقی داره. از روز اول محرم شروع میشه. درود خدا بر همتون که از همون شب اول مترصد بودید برای اینکه از زمانش استفاده کنید. من تو بعضی از شهرها یا تو بعضی از جاها دیدم از شب 4 و 5 مثلا شروع میکردن به عزاداری. این اشتباهه. از روز اول باید شروع کرد، بلکه از شب اول باید شروع کرد. بعضی ها شاید سوال میکنن که آقا معمولا وقتی کسی از دنیا میره بعد از مرگش عزاداری میکنن، یعنی عزاداری مثلا باید دهه دوم باشه، دهه سوم باشه، چرا قبلش ما از اول محرم چرا شروع میکنیم؟ جواب این هستش که قراردادی نیست که ما با هم دیگه قرارداد کرده باشیم که بشینیم از اول محرم عزاداری کنیم. نه، یه اتفاقی تو عالم رخ میده، یک واقعیتی در عالم تحقق پیدا میکنه، و اون این که از روز اول محرم ولی خدا، انسان کامل، خلیفت الله، قطب عالم، وجود مقدس و نازنین معصوم که در زمان ما الان امام زمان علیه السلام هست، از روز اول محرم حزنش شروع میشه. امام رضا علیه السلام در روایتی فرمود پدرم موسی بن جعفر رو از روز اول محرم لا یرا ضاحکن، کسی خندان نمیدید دیگه، و کانت الکآبه تغلب علی، و هر روز غمش افسوده میشد تا روز عاشورا که مصیبت بزرگش بود. این 10 روز ائمه حزن خاصی داشتن، شیعیانشون هم باید تأثیب کنن و الگو بگیرن تو این 10 روز عزاداری بیشتری داشته باشن. از رزقهاش که بخوایم استفاده کنیم، یکی از رزقهای محرم همین مجالس. خدا شاهده باید هممون شکر بکنیم که یک مجلس امام حسین علیه السلام در دهه اول محرم نصیبمون میشه. این مجلس جایی هستش که در روایت داره ملائکه فوجون ینزل و فوجون یهبت، دسته دسته بالا پایین میرن برای اینکه خودشون رو به مجلس ذکر، مجلسی که توش ذکر اهل بیت هست، روزه گرفته میشه، خودشون رو برسونن. در روایت هستش که وقتی یک دسته از ملائکه، اون آخرین دسته‌ای که مجلس روزه تمام میشه، وقتی برمیگردن به عالم ملکوت، اون دسته دیگری که هنوز پایین نیومدن میگن شما کجا بودید؟ انا نشم من رائحتکم ما لا نشم من غیرکم. یک عطری از شما استشمام میکنیم که از کس دیگری این عطر به مشام نمیرسه. اون ملائکه میگن ما تو مجلس ذکر بودیم. اون ملائکه‌ای که نیامدن میان پایین، چون مجلس تمام شده خودشونو به در و دیوار مجلس میمالن که متبرک بشن. امام صادق تو خونش روزه بود، روزه خونه امام صادق ابو هارون مکفوف بود، خانوم ها پشت پرده نشسته بودن گریه میکردن، امام صادق هم این طرف. وقتی که تمام شد امام صادق فرمود ابو هارون، تعداد ملائکه‌ای که در مجلس حضور داشتن از تعداد انسان‌هایی که بودن بیشتر بود. فکر نکنید این رو امام صادق برای خونه خودش گفته. هر جا مجلس ذکر باشه این چنینه، هر جا مجلس ذکر باشه. برای همین هم است که خب واقعا فوق‌العاده است. بزرگان ما سعی می‌کردن تو خونه‌شون حتی یه مجلسی داشته باشن، ولی یه مجلس مختصر، چون نورانیت خاص داره. ملائکه اینجا تردد میکنن، نگاه اهل بیت به اون خونه خواهد بود، آثار تربیتی خاصی برای بچه ها خواهد داشت. خدا رحمت کنه آیت الله استلی آقای قاضی که از عرفای بزرگ ما بود، ایشون پنجشنبه به پنجشنبه خونش روزه بود، خودش اون دم در می نشست که کفش ها رو وقتی در میارن کفش ها رو جفت بکنه، و گاهی موقع وقتی بعضی از کفش ها خاکی بود اینا رو تمیز میکرد. این رسمی که تو اربعین شاید دیده باشید، تو راهپیمایی اربعین تو کربلا که واکس میزنن بعضیا، اینو از سابقه داره، بعضی از بزرگان این کارو میکردن، تمیز میکردن کفشا رو. که مرحوم آیت الله خویی ایشون میگفت وقتی من میخواستم خونه آقای قاضی برای روزه برم، کفشامو زیر بغلم میزدم میبردم تو، مبادا آقای قاضی کفشای منو جفت بکنه بخواد مثلا تمیز بکنه. بعضی از جوونا میگفتن آقا شما بفرمایید ما این کارا رو میکنیم. ایشون میگفت نه، سماور رو هم میگذاشت همونجا، میگفت من عهد کردم دو کار رو تو وقتی میتونم عمر دارم انجام بدم، یکی کفش عزادارای امام حسین رو جفت کنم و دوم این که چای بریزم. اما من پیرمردم دیگه، نمیتونم بلند شم تو مجلس بگردونم، شما بلند شیدین، شما جوونا این کار رو بکنید. مجلس اهل بیت، مجلس سید الشهدا فوق‌العادگی داره. این مجلس مجلسی است که ما دینداریمون رو از همین مجالس یاد گرفتیم. ما سر کلاس درس تو دانشگاه و تو دبیرستان تو اونجا شیعه بودن خودمون و به هر حال اون عشق و علاقه خودمون رو اونجاها یاد نگرفتیم. ما تو همین مجالس سید الشهدا احساسمون، عاطفه‌مون، عقلمون، شورمون، شعورمون تو همین مجالس رشد کرد. از این جهت واقعا باید بهره‌مند بشیم. رزق اشک که در روایات از امام صادق علیه السلام هستش که گناهان رو هر چی باشه پاک، یعنی اشک حکم توبه رو داره، همونجوری که توبه گناهان رو پاک میکنه، اشک بر سید الشهدا هم همینجور. رزق زیارت، سعی بکنیم هر روز به خصوص این دهه اول یه زیارتی از امام حسین داشته باشیم، ولو در حد یک سلام. خوشا به حال اونایی که بتونن هر روز یه زیارت عاشورا بخونن، که امام باقر فرمود اگر کسی هر روز زیارت عاشورا بخونه کان کمن استشهدم الحسین، مثل اون کسی است که با ابو عبدالله به شهادت رسیده، مثل اون کسی است، یعنی تو همون جبهه است. استفاده کنیم از این ایام، ایام مغتنمی است و رزق خاصی داره، تا رزق شفاعت، تا رزق تولی و تبری، که انشالله بهره مند بشیم ازش. من اجازه میخوام به همین مقدار اکتفا کنم، به هر حال شب اول هستش. فقط یه نکته ای رو خواهم گفت و اون این که امام زمان علیه السلام نگاهش به ما به واسطه همین مجالسمونه، به واسطه همین گریه هامونه. من از آیت الله وحید خراسانی شنیدم، ایشون تو درسشون میگفت، میگفت در مشهد زمان جنگ جهانی اول که روس ها و انگلیس ها وارد شده بودن، یه دکتر جراحی بود بسیار متدین بود به نام دکتر شیخ، دکتر شیخ حسن خان، بهش میگفتن دکتر شیخ. ایشون میگفت من تو مطبم بودم، خب اون زمان ایران مورد تاخت و تاز بود، با اینکه خود ایران وارد جنگ نشده بود، اما بیگانگانی که وارد ایران شده بودند قحطی و بیماری و امثال اینها خیلی مشکلات ایجاد کرده بودند. این دکتر میگه من تو مطبم بودم، دیدم تیر خورده ای وارد شد. گفتش که شما جراحی؟ گفتم بله. گفت من تیر خوردم. میتونید خارج بکنید از بدنم. گفتم اینجا که ما وسایل بیهوشی نداریم، شما بیمارستان بیا اونجا ما این کار رو انجام میدم. گفت نه، احتیاج به وسایل بیهوشی نداره، شما اگر همون وسایل ابتدایی رو داری به هر حال تیر رو از بدن من خارج کن. گفتم دردش رو نمیتونی تحمل کنی؟ گفت تحمل میکنم. وقتی خواستی جراحی بکنی به من خبر بده، شروع خواستی بکنی چقدر طول میکشه؟ گفتم 2 ساعت. گفت برو، این دکتر میگه، من بهش گفتم برو رو تخت بخواب، من وسایل آماده کنم بیام. وقتی رفتم و شروع کرد، گفتم میخوام شروع کنم. گفت بسم الله نور، بسم الله نور علی نور. شروع کرد این دعا رو و ذکر رو گفتن، دیدم افتاد. خیلی سنگین تر از بیهوشی بود، من حس کردم خلع کرده، یعنی اصلا روح رو از بدن خارج کرده. من جراحیش کردم و تیر رو خارج کردم، بخیه کردم، همه کارا تمام شد. بود 2 ساعت طول کشید، یه کناری نشستم. بعد از 2 ساعت دیدم چشمش رو باز کرد، شروع کرد آروم آروم همون ذکرها رو گفتن، بسم الله نور، بسم الله نور علی نور، نشست. این دکتر میگه فهمیدم گوهری پیدا کردم، این آدم معمولی نیست. باهاش دیگه نشست و برخاست داشتیم، رفت آمد داشتیم. یه چند مدت که گذشت گفتم شما خدمت امام زمانم میرسی؟ گفت ما کجا، حضرت کجا. گفتم نه. بعد گفت من از یاران امام زمان هستم که مأموریت‌های، حالا اگه فرصتی شد به این عرض میکنم، حضرت یارانی داری که در همین زمان غیبت که مأموریت‌های به عهده اونها میگذاره که در کل عالم اون مأموریت‌ها رو انجام میدن، که حالا فرصتی شد من راجع به این بیشتر توضیح میدم. گفت من یکی از همون یاران حضرت هستم که تو این منطقه مأموریت دارم. گفتم آقا نمیخواد نظری بکنه، عنایتی بکنه؟ گفت به چی؟ گفت به این وضعیتی که تو ایران هست، این مشکلات. گفت اینا چیزی نیست، اینا میرن، روس‌ها میرن، اینا چیزی نیست. حضرت دل خوشی نداره از این وضعیت، اما نگاه حضرت و عنایت حضرت به شما به خاطر مجالسی است که برای سید الشهدا دارید، به خاطر اینکه شما مجالس سید الشهدا رو پاس می‌دارید، نگاه حضرت به شما به خاطر اینه. واقعا هم همینجوره. درود خدا بر همتون که هر جای عالم که هستید فراموش که نمی‌کنید امام حسین رو، دور هم جمع میشید و عزاداری می‌کنید. شب اول معمولا از حضرت مسلم میگن. من اشاره میکنم و به هر حال واگذار میکنم به سرور عزیزم حاج آقای میرداماد که انشالله به فیض برسونم. حضرت مسلم وقتی میخواست به سمت کوفه امام حسین او رو بفرسته، در حکمش اینجوری نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، انی باعثون الیکم اخی و ابن امی و ثقتی من اهل بیت. مردم کوفه، برادرم، پسر عمویم و اون کسی که مورد اطمینان ما اهل بیت هست و برای شما فرستادم. مورد اطمینان حضرت مسلم بسیار با عظمت بود، داماد امیرالمومنین بود، میدونید دیگه. حضرت مسلم همسرش رقیه دختر امیرالمومنین علیه السلام بود. میدونید شما تو کربلا حضرت مسلم برای امام حسین همه چیزش رو داد؟ شاید کمتر شنیدید. ما اون چیزی که شنیدیم این که خود حضرت مسلم تو کوفه شهید شد، 2 طفلانش هم بعداً تو کوفه به شهادت رسیدن. نه، فقط این نیست. حضرت مسلم 2 پسر بزرگسال داشت، 2 جوان که در اصحاب سیدالشهدا جنگیدن و به شهادت رسیدن، جزو بنی هاشم بودن. این 4 پسر، 2 در کوفه و 2 نفر در کربلا. یه دختری داشت به نام عاتکه، البته بعضی میگن بیش از 1 دختر داشت، ولی قدر متیقن اینه که 1 دختر داشت. دختر حضرت مسلم که کم سن و سال بود، روز عاشورا، عصر عاشورا که دشمن حمله کرد به خیمه های سید و شهدا، زیر دست و پای اسبا رفت و اونجا به شهادت رسید. 5 بچهش. همسر مسلم رقیه تا 1 سال بیشتر زنده نموند. سنگینی غم و مصیبت جوری بود که یه گوشه می نشست و فقط یه جایی رو نگاه میکرد. گاهی موقع حالت بهت با آدم دست میده، به قدری عزا سنگین و مصیبت سنگینه، عشق نمیاد، فقط نگاه میکرد. همه چیزش رو از دست داده بود. بعد از 1 سال خود او هم از دنیا رفت. یعنی حضرت مسلم همه خانوادش رو در راه ابا عبدالله علیه السلام داد. گفت سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی. حضرت مسلم رو وقتی به سمت به دارالاماره بردن، ابن زیاد نشسته بود، زخمی شده بود، مجروح بود. بی اعتنایی به ابن زیاد رفت یه گوشه‌ای. یه کسی گفت به امیر سلام کن، به ابن زیاد به امیر سلام کن. مسلم گفت من امیری جز حسین نمیشناسم. بعد دیگه حالا جزئیاتی داره من نمیگم. وقتی قرار شد او رو ببرن بر بالای دارالاماره و اونجا گردن بزنن، حضرت مسلم گفت من 3 تا وصیت دارم، این وصیت هامو میخوام به یه نفر بگم. گفت یه وصیتم اینه که 600 درهم اون چند روزی که تو کوفه بودم بدهکارم، پول نداشت، قرض کرده بود. گفت زره من و شمشیر من رو بعد از شهادتم بفروش و قرض من رو ادا کن. یک. دومی که وقتی من رو به شهادت رسوندن بدن من رو دفن کن، که البته به اون وصیتاش هم عمل نکردن. و سوم این که نامه‌ای بنویس به اون شخصی که داشت وصیت میکرد، به عمر سعد بود، نامه‌ای بنویس به ابا عبدالله الحسین، بگو حسین جان نیا به سمت کوفه، من به امام حسین گفتم کوفه آمادگیشو داره بیا، ولی دیگه نرسیدم یه نامه بنویسم که کوفه دیگه الان مغلوبه شده، الان آمادگیشو نداره، نیا به سمت کوفه. او رو بردن رو بالای بام برای که گردنش رو بزنن. حضرت مسلم شروع کرد گریه کردن. یه کسی طعنه زد، خب مسلم تو که میترسی از کشته شدن برای چی میاد تو میدان جنگ؟ مسلم گفتش که این گریه من به خاطر ترس نیست، ما عاشق شهادتی، گریه من برای اینی که من نامه نوشتم به امام حسین که کوفه آماده است، ابا عبدالله با خاندانش داره میاد، من اشکم برای اینه. بعد اون دم آخر رو کرد به سمتی و سلامی به سید الشهدا علیه السلام داد. اینجا حضرت مسلم قبل از شهادت سلام داد به امام حسین. از اون طرف هم امام حسین خب کریمه، وفاداره. روز عاشورا طرفای عصر که دیگه وقتی دوروبرش رو نگاه کرد، حضرت دید هیچ کسی زنده نیست، همه یارانش افتادن. اول فضلش در القمه افتاده بود، بقیه همه افتادن. امام حسین سوار اسب شد، نوبت خودش رسیده بود. فنادا، بلند فریاد زد، فنادا یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادیکم فلا تجیبون، یاران با وفای من صداتون میزنم دیگه جواب منو نمیدید، من میخوام برم بجنگم، کسی نیست دیگه از خیمه های من نگهبانی بده. ابو عبدالله علیه السلام اولین کسی که صدا زد مسلم بود، به یاد او هم بود. بعد حضرت رفت به سمت میدان و ساعتی بعد گویی هوا تیره و تار شد و ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.